الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. و بعد، فهذه الفوائد السمدیت فی علم العربیت حوت من هذا الفن ما نفعه اعم و معرفته للمبتدئین اهم و تضمنت فوائد جلیلتون و تضمنت فوائد جلیلتون فی قوانین الاعراب و فرائد لم یطلع علیها الا اولو الالباب. حالت جلیلتن بخونن، محضر شما عرض کنم که وجهی داره، حالا توضیح میدیم. و بزعتها للاخ الاعز عبد السمد جعله الله من العلماء العاملین و نفعه بها و جمیع المؤمنین و تشتمل على خمس حدائقه. خب این را بفرمان، این فراز از بحث رو هم پشت سر بگذاریم. بعد از این که خطبه رو ایشون تمام کردند، می‌فرمایند و بعدو. این و بعدو دوستان فا که ندارن، فبعدو. این و بعدویی که ایشون فرمودند واوش واو استیناف است، بعد از خطبه مطلب را مستقلن آغاز می‌کنند. اون فوائده که عرض کردم، جلیلتن یا جلیلتن مرفوع خوندم، مجرور مناسب تر، حالا در خود اون کلمه توضیح میدیم. کلمه بعد و مبنی بر ذم است. کلمه بعد از اون الفاظی است که اصطلاحا میگیم دائم الاضافه است، دائما باید اضافه بشود. ما بعضی از الفاظ رو داریم در باب الاضافه همیشه مضاف واقع می شوند، لکن این اموری که همیشه مضاف واقع می شوند گاهی مضاف الیهشون حذف میشه، که در اینجا همین حالت صورت پذیرفته. مضاف الیه حذف شده است، بعدو یعنی بعد از این صلات و سلامی که بر پیامبر و آل پیامبر فرستادیم، این مطالبی که در قبل مطرح شد. نکته دیگر این که کلمه بعد اصطلاحاً از غایات است، که اینها چهار حالت استعمالی دارند و در یک حالت مبنی استعمال میشن، مبنی بر ذم. کلمه بعد، کلمه قبل، اونهایی که حکم اسماء غایات رو دارن، مثل کلمه غیر، این همون حالتی است که در اینجا مبنی بر ذم استعمال شده، ان شاء الله خواهند دید دوستان در مباحث آتی. کلمه بعد غالبا در بعدیت زمانی استعمال میشه، ظرف زمانه، گاهی هم در بعدیت مکانی. نکته ای که در اینجا وجود داره این است که قاعده در چنین جایگاه این است که یک لفظ اما استعمال بشه، ولی دا خیلی از مواقع شما میشنوید و اما بعدو، که اما امای شرطیه است که در حقیقت جمله شرطش محذوف شده، یا بگید خود اما نائب از جمله شرط، کاری نداریم در اینجا، لذا باید اما را در تقدیر بگیریم. بعضی هم گفتن این واو قبل از بعد و نائب از اون اما است، کاری به این جزئیات نداره، اما مهم اینه که بالاخره اما و خصوصیات استعمالی اما اینجا وجود داره. یکی از خصوصیات اما این است که بعدش فا استعمال میشه. میتونن مثال بزنن از شنیده های خودشون دوستان؟ مثلا میگید اما زیدون فقائمون، فقائمون، حتما بعد از اما چی میشه؟ یک فای استعمال میشود. لذا در عبارت که دارید فهازهی، این فا کدوم فایه؟ همون فایه که بعد از اما باید استعمال بشود، که عرض کردیم اینجا اما در تقدیره. هازهی مبتدا است. مشار الیه هازهی چیه؟ بله، مشار الیه هازهی الفوائد، و در حقیقت خبر برای هازهی، اینجا مشار الیه نیست. مشار الیه هازهی چیه؟ همین کتابی که شما دارید، همین کتابی که در مقابل دارید، این به عنوان مشار الیه محسوب می شود. که البته اگر خطبه کتاب رو، چون بعضی این کار رو می کنن، ابتدا کتاب رو می نویسن بعد مقدمه رو بعدش می نویسن که بینن چه کار کردن تو کتاب، با توجه متن کتاب مقدمه رو ترتیب بدن. اگرش این کار رو کرده باشه که خب طبیعتاً هازهی مشار الیه همون سطوری است که ایشون قبل از این تعبیر نوشته شده است و حقیقتاً محسوسه، با چشم دیده می شود. اگر نه این کار نکرده باشه، همون ذهنیتی که نسبت به نوشته هایی که داشته است، چون در اسم اشاره بحثی است، آقایون میگن اسم اشاره حقیقی باید مشار الیهش با چشم دیده شود، مشاهده بالباصره باشد. خیلی حالا در اینجا اثری تو بحث ما نداره. الفوائد خبر برای حاضعی است. الف فلامشم الفلام عهد حضوری است، یعنی همین فوائد صمدیه که وجود داره، حاضر است در کتاب شما، موجود است. فهازهی این کتابی که میبینید چیه؟ الفوائد و صمدیه، از صمدیه یا اشیاء نسبته که منصوب است به عبد الصمد برادر شیخ بها. کتاب رو ایشون برای برادرش نوشته در حقیقت. این کتاب فوائد صمدیه است، فی علم العربیه، که فی علم العربیه فی حرف جر المجرور العربیه میشه مضاف الیه برای علم. خب فی علم العربیه، فی متعلق به چیه؟ بله، حرف جری متعلق میخواد دیگه، زائد نباشه، شبه زائد نباشه متعلق میخواد. خب بعد کانه محذوف این فی علم العربیه، این حرف جر متعلق است به کون عام محذوف، یعنی کائنتن فی علم العربیه. بعد کائنتن فی علم العربیه حال قرار میگیره برای الفوائد، یعنی این فوائد، فوائد صمدیه، این کتاب فوائد صمدیه است، در حالی که در چه علمیه؟ بله، در علم عربیته، که مراد علم نحو است، که یکی از علوم 12 گانه یا 14 گانه علوم العربیه می باشه. الفوائد، حال برای الفوائد می باشه. کائنتن، چون الفوائد جمع مکسره، باید باش معامله مفرد مؤنث بشه، حال و ذل حال با هم در تذکر و تأنیث مطابقت میکنن. کائنتن مؤنث باید بیارید. خب حاضره، یعنی این چیزایی که در مقابل دارید، خصوصا به اعتبار خبرش که الفوائد است، مفرد مؤنث اومده. حوت، دقت کنن عزیزان، حوت ای تزمنت، حوت یعنی شامل میشه، شامل است، تزمنت. من هذا الفن، فن یعنی فن عربیت، شامل میشود. من هذا الفن، این من هذا الفن متعلق به همین حوته. منش هم من بعضی است اصطلاحا، یعنی شامل می شود بعضی از این فن عربیت رو. حوت من هذا الفن، از این فن شامل می شود. شامل چی میشه؟ ما نفعه اعم، ما نفعه اعم، اون چیزی را که نفعش عمومیت دارد، عمومیت دارد، که در حقیقت ما اسم موصوله، مفعول حوته، مفعول به است، نفعه اعم مبتدا و خبر، میشه جمله صله، جمله صله. اعمت یعنی چه؟ اعمت یعنی هم برای مبتدی نافعه، هم برای منتهی نافعه. هم کسی که ابتدای امام حسین نحوی است نفع داره این کتاب براش، هم کسی که کار کرده تو مباحث ادبی سنان میگن منتهی دیگه، برای اونم نفع داره. اما و معرفته للمبتدئین اهم، معرفت مبتدا اون اهم میشه خبرش، ضمیرها مضاف الی، للمبتدئین متعلق معرفت جار و مجرور، نفعش اهم، هم برای مبتدی هم برای بفرمایید منتهی. اما یادگیری این مطالب مذکور در این کتاب، شناخت و معرفت نسبت به اون چیزی که در این کتاب مطرح شده، برای کیا اهمیت داره؟ برای مبتدی ها. کسی که منتهی است، کار کرده است تو مباحث ادبی، معرفت مباحث در این کتاب خب برای او اهمیتی ندارد، چون کار کرده است، آگاهی دارد. کسی که مبتدی است اهمیت داره که این مطالب موجود در این کتاب رو آگاهی پیدا بکنه. منتهی محتاج معرفت این فواید نیست، بلکه معرفتش اختصاص به مبتدی داره. معرفت دیگه، معرفت للمبتدئین اهم است. بله. خب اونا هم بالاخره اگر یاد بگیرن عیبی ندارن. اولا ثانیا اهم ممکنه افعال وصفی باشه، افعال وصفی باشه نه مهمه. معرفت بله، یاد گرفتن، شناختن، حال معنی مصدری داره. و تضمنت، دقت کنن عزیزان، و تضمنت، تضمنت هم معنی حوت رو داره، شامل می شود. دوستان دقت بفرمایید، و تضمنت فوائده جلیلتن یا جلیلتن، من دارم تو عبارت میدونم غفلت کردم، جلیلتن خوندم، جلیلتن مناسبت نداره خیلی در اینجا، جلیلتن یا جلیلتن، فی قوانین الاعراب. تضمنت یعنی دربر داره که فاعلش به اون فوائد میخوره. این فوائد و سندیه، دوستان مباحثه میفرمان سر کلاس، این فوائد سندیه شامل می شود، شامل چی میشه؟ بله، شامل می شود فوائده. فاعل تضمنت به فوائد می خورد، اما فوائدی که نام کتابه، یعنی این کتاب شامل می شود. چی رو شامل می شود؟ فوائده. این فوائد معناش، معنای لغویش مراده، یعنی فائده هایی را که این چنین صفت دارند، جلیلتن، فوائدی که عظیمند، عظیمه و بزرگند. یا نه، فوائد رو اضافه به جلیله بکنید. اینجا این هم خیلی اشکال نداره، اما صفت موصوف مناسب تره. اگر فوائد را اضافه کنید به جلیله میشه جلیلتن، اگر نه صفت بگیرید میشه جلیلتن. علایان خود فوائد تنوین نمیپذیره. چرا؟ چون غیر منصرفه، چون اگر مضاف بشود که چون مضافه تنوین نمیگیره، اگر هم اضافه نشود که غیر منصرف است و تنوین نمیپذیرد. فی قوانین الاعراب، این فی متعلق به تضمنت، شامل میشود فوائد بزرگی را، بزرگی را، حتی جلیلتون هم بخوانیم از جهت ادبی درسته، چون ما یک نعتی داریم، نعت مقطوع که استعمال دارد، استعمال کمی هم نداره، که خبر بگیرید برای مبتدای محذوف، ولی خب الان خیلی مناسبت نداره که بخوایم اون مطرح بکنیم. فی متعلق به تضمنت است، قوانین مجرور جمع قانون جمع مکسر است، الاعراب مضاف الیه قوانین. قانون به اون به چی میگن قانون؟ بعضی از نسخ هم قواعد داره، کسی قواعد نداره که به جای قوانین. بله بعضی از نسخه های صمدی قواعد داره، یعنی غالبا قوانین تعبیر شده است. قانون یا قاعده یعنی چه؟ بله اون کلیاتی را که بر موارد و جزئیات و مصادیق تطبیق داده می شود میگن قانون. مثلا جا از زیدون، این که زید در این مثال فاعل است مرفوع است، این قانون یا نیست؟ بله قانون است یا نیست؟ قانون نیست. این که زید در مثال جا از زیدون مرفوع فاعل، این که قانون نیست. چه قانونه؟ این قانون کل فاعلن مرفوع، کل فاعلن مرفوع. بعد این کل فاعلن مرفوع که یک کلی است، شما چیکارش میکنید؟ بر موارد تطبیق میدید، میگید زید در جا از زیدون فاعل است، چون ما در قاعده و قانون گفتیم کل فاعلن مرفوع، پس چون این هم فاعل است بفرمایید مرفوع میشه. همون شکل اولی که استنان در منطق میگن دیگه، این هم میشه مرفوع. پس زید در جا از زیدون فاعله، علم نحو این رو نمیگه. خوب دقت کنید، این رو مستقیما به ما نمیگه. علم نحو ما چی میگه؟ میگه کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب. بعد شما باید برید چکار کنید؟ تطبیق بدید. این که ما عرض میکنیم دائما به دوستان در هر قضیه این مثال بسازید و مثال بیابید، که هر دو هم به نحو جداگانه اثرهای مستقل داره. دوستان بعدا سوال کردن ما تو هدایه خوب این کار کردیم، تو صمدی هم باید این مثال سازی و مثال یابی رو ادامه بدیم. بله در سیوطی مغنی، نه در ادبیات، در غیر ادبیات. شما اصول که میخونید سعی کنید بر مباحث فقهی، حالا اونجا این مدار شاید سخت‌تر باشه، نیاز به همکاری های اولیه داشته باشه. علی ای حال علتش همینه که شما در علم نحو یا هر علم دیگری، مگر علم لغت، علم علومی که علوم جزئیه هستن، در قالب علوم شما کلیات رو میخونید. خیلی از مواقع که دوستان میخوانن خوبم میخوانن، 20 هم میگیرن مرتب، اما بعد میبینن توانمند نیستن تو قضايا، نمیتونن پیاده بکنن. علتش چیه؟ علتش همینه که خب در مثل علم نحو ما در قوانین بحث میکنیم، اما تطبیق قانون بر مورد یک فن جدایی است. یا قانون رو بتوانی بر مورد تطبیق بدهی، یا اگر موردی استعمال شد بتوانی تشخیص بدهی. پس تطبیق، تشخیص، اینا امور جداگانه است. تطبیق را مثال ساختن، تطبیق را مثال ساختن، تشخیص را مثال یافتن تقویت میکنه. باید مثال بسازید تا قدرت بر تطبیق پیدا بکنید، باید مثال بیابید تا قدرت بر تشخیص پیدا بکنید. عنایت میکنن عزیزان، که اینها خیلی هم از هم جدا نیستن و تطبیق و تشخیص، ولی در مقام مفهوم داریم جدا میکنیم که روشن بشه. ولی مثال یافتن در هر دو مؤثر است، مثال ساختنن در تقویت هر دو مؤثر است. خب این علم تضمنت فواید جلیله فی قوانین الاعراب، در قانون، اون چه که ما میخوانیم قانون است. اگر هم جزئیاتی مطرح میکنیم از باب این است که بالاخره مطلب به قانون میخوایم روشن بشه. و فرائده، این فرائده عطب اون فوائده است. فرائد جمع فریده، لغت عربی که مراجعه کنید میگه فریده یعنی در گرانبها. اون در شفاف و گرانبها و خالص رو چی میگن؟ میگن فریده. که اینجا مراد از فرائد دورهای گرانبها چیه؟ بله مراد از دورهای گرانبها چه است؟ قواعد نحوی است دیگه، این قوانینه دیگه. پس شامل میشود این کتاب فوائد جلیلی را در قوانین اعراب و فرائدی را که این چنین صفت دارد، این جمله صفت فرائده، لم یطلع علیها الا اولو الالباب، مطلع نیست بر این فرائد، بر این دورهای گرانبها، مگر صاحبان عقل، صاحبان عقول، صاحبان دقت. لم یطلع، لم لم جازمه نافیه، یطلع فعل مضارع مجزوم به سکون، علیها علا متعلق به لم یطلع هست، ها مبنی بر جر، مبنی بر کسر، مجرور است مبنی بر کسر. و محضر شما عرض بکنم این اولو اسم جمعه به معنای صاحبان، الالباب جمع لبه به معنای عقول، این الا الا استثنایی است دیگه، درسته؟ استثنا چه استثنایی؟ آفرین، مفرق. از اولو در حقیقت فاعل لم یطلع، پس بلد باشید استثناء مفرق، استثنایی که مستثنا منهش ذکر نشده، اعراب مستثنا به چیه؟ به خواهش عامله، عامل مرفوع، فاعل بخواد میشه مرفوع، مفعول بخواد میشه منصوب، مجرور بخواد میشه مجرور، هر عامل هر چه به طلبت همون اعراب رو میپذیره. و وضعتها، من تدوین کردم این فوائد صمدیه را، نوشتم تدوین کردم که بابش باب باز میتواند استیناف باشد، وضعتها یعنی صنفتها، من تصنیف کردم، تألیف کردم این کتاب را. حتی بین تصنیف و تألیف فرق هست، اما اینجا خیلی نظر به تفاوت وجود نداره. برای کی؟ للاخ، للاخ، الاخ الفلام شه، الفلام عهده، یعنی برادر خودم، برادری که مد نظر ایشونه، لامش هم لام تعلیله، یعنی به خاطر برادرم، که برادرم کیه؟ بله، للاخ الاعز عبد الصمد، الاعز صفت برای اخه، یعنی برادر عزیز و بزرگوار. دوستمون که تو اون اهم سوال کردن، اینجا اعز، اعز باز بر وزن چیه؟ افعل دیگه، اما این افعل افعل وصفی اصطلاحاً، این یه معنای عزیزه، ما یک افعل تفضیل داریم، یک افعل وصفی داریم. افعل وصفی معناش تفضیل نیست، که بعضی هم مثلا میگیم الله اعلم، میگن خدا عالم تر است، ترجمه ترجمه مناسبی نیست، این اعلم اعلم وصفی است، چون در مقابل علم خداوند کسی عالم نیست که خداوند عالم تر باشد. خب عبد الصمد، عبد عطف بیان است، یا بگید بدل است برای اخ، یعنی برادرم که نامش عبد الصمد است، عبد الصمد هم ترکیب اضافیه. بعد دعا میکنه، جعله الله، فعل ماضی، ضمیر هو مفعول، الله فاعل، که اعراب اعرابه لفظی و محلی هم دوستان میدونن، خداوند او را قرار بده، من العلماء العاملین، از علماء عاملین، من متعلق به جعل است. اولا جعل در اینجا فعل ماضیه، اما در مقام چی استعمال شده؟ در مقام انشاء، انشاء دعا. میدونید بعضی از مواقع افعالی که ظاهرشون اخباری است، جملاتی که اخباری است، در مقام چی استعمال میشن؟ در مقام انشاء. مثلا میگید غفر الله لنا و لکم، غفر الله لک، یا همین سیاقی که در عقود به کار میره، بعتو، اشتریتو، یا در ازدواج میگید انکحتو، اینا فعل ماضی اما در مقام انشاء. اگر کسی داره صیغه رو جاری میکند، قصد اخبار بکنه، صیغه باطله، عقد محقق نمیشه. بگه انکحتو، چه قصد بکند؟ اینکه من ازدواج کردم، مثلا پارسال ازدواج کردم، در مقام کسی که داره صیغه رو جاری میکنه، اگر این قصد رو داشته باشد، صیغه باطله و اون الغه زوجیت برقرار نمیشه، یا الغه ملکیت در بیع و شراء برقرار نمیشود. اینجا من در مقام انشاء دعا، داره دعا میکنه، خداوند اون رو از علماء عاملین قرار بده. البته تعبیر به عاملین که ایشون کردن، گفتم یه لطیفه و نکته‌ای هم درش وجود داره. اول معنای لغویش رو میتونیم در نظر بگیریم، بگیم خداوند او را از علماء عامل عمل کننده قرار بدهد. عالم بی عمل خب نباش. نکته دیگر اینه که محضر شما عرض بکنم که مصنف و برادرش میدونید اهل کجا بودن؟ جبل العامل بودن دیگه، درسته؟ حتی گفتن جبل العاملین، این نقلی که بعضی کردن گفتن نام اون مکان این بوده. خب جبل العامل، این که من العلماء العاملین معناش اینه که از علماء بلاد ما قرار بدهد برادرم رو، اینم میتونه یک معنا باشه که مطرح شده است. و نفعه بها، و خداوند نفع بدهد به عبد الصمد بها، به چی؟ به این فواید و فرائد، این فوائدی که من براش نوشتم، این فرائدی که دارم مطرح میکنم، دوره های گران بها به اون نفع بده. این جمله عطف به جعلهویه، بازم در مقام دعاه. و جمیع المؤمنین، البته ما بخیل نیستیم، در مقام دعا برای همه دعا میکنیم. خب این روحیه خیلی خوبیه. نفع بدهد به او و همه مؤمنین، جمیع المؤمنین از اون ضمیر نفعهویه، ضمیر مفعولیش، به برادر من و به همه مؤمنین نفع برساند. و تشتمل على خمس حدائقه، و تشتمل على خمس حدائقه، مشتمل است بر پنج بله حدیقه. این کتاب مشتمل بر پنج حدیقه است. این اشتمالی که ایشون میگه اشتمال از باب اشتمال کل بر جزءه، چون هر خود این کتاب یه حدائق دیگه، پنج حدیقه که میگن مجموعش میشه این کتاب، پنج جزء داره، هر کلی مشتمل بر چیه؟ اجزای خودشه. مثلا این صندلی رو که شما میبینید چهار تا پایه داره، نشیمنگاه داره، تکیه گاه داره، همه اینا اجزایشن. این کل مشتمل بر اجزای خودشه، چون یه اشکالی ممکنه به ذهن برسد اگر یه مقدار دقت بکنه انسان، که اشتمال شی بر خودش که معنا نداره. معمولا اگر محضر شما عرض کنم بخواد در بر بگیرد، در بر گیرنده با اون چیزی که در بر گرفته می شود باید دو چیز باشن، مثل لباسی که انسان رو، لابسی که ملبوس را در بر می گیرد، یه چیز که نمیتونه مشتمل بر خودش باشه. لیکن این اشکال قابل دفعه، این اشتمالی که شون تعبیر میکنن از باب اشتمال چیه؟ کل که داره اجزایست بر اجزای خودش، این اشکالی نداره. یه نکته. نکته دیگر، شما در لغت که مراجعه بکنید در فروق اللغه بین حدیقه و روزه، یکی از تفاوتهایی که بیان میکنن اینه، میگن حدیقه و روزه هر دو معنای چیه؟ باغ و بوستان و اینهاست. اما روزه به اون باغ و بوستانی میگن که بله، به باغ و بوستانی میگن که مرتب است. مثلا درختاش چینش مشخصی داره، نظم مشخصی داره، گیاهانش نظمی دارن، بالاخره مرتبه. اما حدیقه گفتن به باغ و بوستان نامرتب میگن، به هم ریخته است. وقتی میرید داخل اینقدر به هم ریخته میبینید، درختانی که مثلا کوتاهن، بلندن، همه در همه. ایشون میگه کتاب من مشتمل بر پنج حدیقه است. چی میخواد بگه؟ بله، میخواد بگه در همه. مرحوم شیخ بها اینجا میخوان تواضع کنن، و الا نظمی که ایشون در مباحث دارد نظم بسیار دقیقی است، در مقام تواضع است. میخوان بگن که مثلا اینها حدیقه نیستند، اینا چی هن؟ اینا روزه نیستند، بلکه حدیقه هستند. این نوعی از تواضع ایشون رو بیان میکنه. حالا معناش نیست که حالا مطالب ما کشکولی توی کیسه قرار داده ایم، یکی یکی آوردیم بیرون رو نوشتیم، هیچ ترتیب و نظمی بین این مطالب وجود نداره. خب عبارت رو که نیاز نیست دوباره بخونم دیگه، کلمه به کلمه برای دوستان خواندی. الحدیقه الاولى فیما اردت تقدیمه، حدیقه اول، حدیقه اول فیما اردت تقدیمه، این در اون چیزایی که مناسب ما مقدم کنیم، ابتداعا مطرح بکنیم که ما قبلا عرض میکردیم اینا رو به عنوان معمولا چی مطرح میکنن؟ مدخل. وقتی میخوان ورود به یک علم پیدا بکنن، بعضی از رؤوس سمانیه، بعضی از نکاتی که لازم است، بعضی از موادی تصوری مباحث. موادی تصوری یعنی چه؟ بله، گفتم توی یک جلسه ظاهرن به دوستان، تعریف اجزاء قضایا. مثلا ما تو علم نحو و صرف که میخوایم ورود پیدا بکنیم، یکی از بعضی از الفاظی که دائما ما باهاشون برخورد داریم چیه؟ کلمه است، چون موضوع علم نحوه دیگه. اقسام کلمه، اسم، فعل، حرف. لذا باید کلمه رو تعریف کنیم، شاید مبدأ تصوری، تصور صحیح نسبت به کلمه داشته باشیم. اسم را، فعل را، حرف را تعریف کنیم، علائم اینها رو بیان بکنیم، تا انشاءالله برسیم به حالا خود کلام، تعریف کلام، اقسام کلام، تا برسیم انشاءالله به حدیقه دوم و ورود به مباحث اصلی که اهم حدائق خمسه همان حدیقه دوم است. حدیقه دوم، حدیقه سوم، اینا مباحث مهم میداره که باید انشاءالله یک به یک وارد بشویم و بحث رو به یک جایی عمری باشه انشاءالله برسانه. بفرمایید. حدیقه مؤنثه دیگه، صفتش هم باید مؤنث باشه، همین خاطر در این عدد مؤنث آمده صفت و موضوع. بله خب، نه نه مشار الیه تو بحث اسم اشاره اشاره کردیم، ترکیبش یا بدل است یا عطف بیان است، گاهی هم نه تعاون میگیرن. البته مورد باید مشخص باشه، تو مورد اگر استعمال بشود یا بدل یا عطف بیانه، ولی از جهت احتمالی و امکان هم میتونه بدل باشه، هم میتونه عطف بیان باشه، گاهی هم میتونه نعت باشه. ولی مشار الیه نقش نیست، عنوانی نیست که هم با خودش اعراب بیاره. نمیتونیم میگیم کل مشار الیه، بله مشار الیه مثلا مرفوع یا منصوب مجرور نداریم. مثل اینکه نمیتونیم میگیم کل مضاف، بله مثلا منصوب یا مرفوع. ببینید نقش اون چیزیه که اعراب میاره همراه خودش. اگر عنوان، اون عنوان به همراهش اعراب اومد، تونستیم بگیم به عنوان قانون مطرح کنیم، کلو با قانون بگیم، کلو فاعل مرفوع، کلو مفعول منصوب، کلو مجرور مجرور، این نقش محسوب میشه. اما اگر نتوانستیم به عنوان همراه این عنوان اعراب نیامد، نقش محسوب نمیشه. حتی میدانید بعضی از عناوین هستن که اصطلاحاً ذات وجهینند یا ذو وجهینند، گاهی اون عنوان نقشی از گاهی نیست. اینم به نظرم قبلا برای دوستان توضیح دادم. مثل چی؟ بله مثلا فاعل همیشه عنوان نقشی است، مضاف هیچ گاه عنوان نقشی نیست. اما بعضی از عناوین هستن که گاهی عنوان نقشی هستن گاهی نیستن. مثل چی؟ دوستانی که بودن کلاس ما قبلا گفتیم اینو بهشون. بله فاعل اسم، فاعل همیشه فاعله دیگه، همیشه مرفوعه. مثل مستثنا، نکنه من تو نحوه دو گفتم به دوستان، ولی بعید میدونم، من ذهنم تو همین کلاسه. مثل مستثنا، مستثنا گاهی عنوان نقشی است گاهی نیست. مثلا تو باب استثناء خوندید، مستثنای تام موجب چه اعرابی داره؟ منصوب است وجوباً و دائماً، درسته؟ تام موجب. جاء القوم الا زیدن، این زید منصوبه، بنابر چی منصوبه؟ یعنی نقشش چیه؟ مستثنا بودن. لذا زید در اینجا مستثناست، منصوبه بنابر استثنائیت هم است، یعنی نقش این مستثنا عنوان نقشیه، چون مستثنا اینجا اعراب آورده، ما هیچ نقش دیگری نداریم. اما اگر گفتیم ما جاء الا زیدون، این زیدون مستثناه، مرفوعه، مرفوعه بنابر چیه؟ بنابر فاعل بودن، نقشش فاعله، مستثنا است. اما این مستثنا بودن عنوان نقشی در اینجا بله نیست، عنوان نقشی نیست. یا اگر گفتیم حالا فقط مرفوع هم نیست، ممکنه بگید باید منصوب باشه، ما ضربت الا زیدن، زیدن منصوبه، مستثنا هم است، اما نسبش بنابر مستثنا بودن نیست. لذا مستثنه عنوان نقشی نیست اینجا، نقشش بنابر نسبش بنابر مقبول بودن است، نسبش بنابر مقبول بودن است. یا در مستثنای اینا رو خوندید قبلا در این حد، اینجا به همین خاطر دارم عرض میکنم چون نمیخوام بیشتر ادامه بدیم. انشاءالله ما ادامه سمنیه رو بعد از امتحانات عزیزان پی خواهیم گرفت. عرض کنم معذرت دوستان که دقت بفرمایید، مستثنای تام غیر موجب اعرابش چی بود؟ بلند بفرمایید. یا نسب یا بدلیت. اینو که میگن یا نسب یا بدلیت، نسبش میشه علل استثناء، یعنی منصوب شدنش میشه برابر مستثنا بودن. بدلیت خود بدل بودن، نقش دیگه تابعه. لذا اگر گفتید ما جا القوم الا زیدن، این زیدن منصوبه، مستثنا و منصوب، مستثنا عنوان نقشی است اینجا یا نه؟ است، چون نسبش برابر مستثنا بودنه. اما اگر گفتید ما جا القوم الا زیدون، اینجا مستثناه، مستثنا مرفوعه، اما مستثنا عنوان نقشی است یا نیست؟
نیست.
حالا یه مثال دیگه بزنم، ما رأیت القوم الا زیدن، اینجا زیدن منصوبه، مستثناه، مستثنا عنوان نقشی است یا نیست؟ بله؟ بستگی داره، نباید بگید نیست و نباید بگید هست. اگر ما نسب زید را بنابر مستثنا بودن گرفتیم، چون اینجا جایزه دیگه، مستثنا تام به غیر موجبه، میتونیم منصوب بنابر استثنا بگیریم، این میشه عنوان نقش. اگر نسبش را بنابر بدلیت از القوم گرفتیم، عنوان نقشی نمیشه. دقت کردید؟ اینا دقتایی است که سخت نیست، تا اگر دوستان ضابطه رو توجه بکنن راحت میتونن پیاده بکنن. فقط باید ضابطه رو دقت کنید که ذهنتون شلوغ نشه. اگه ذهن شلوغ بشه به این ظرافت دقت نکنه که ساده هم هست، دیگه میرید داخل استعمال تعابیری میکنید که تعابیر از فنی نیست. حالا ممکنه کسی الان از شما خورده نگیره، ولی خب این تعابیر بدانید اگر الان اصلاح نشه شما در خارج هم که بخونید تعابیر رو خواهید داشت. متاسفانه داریم میبینیم اونجا دیگه از شما پذیرفته شده نیست که این تعابیر تعابیر صحیحی نباشد. مثلا در محضر شما عرض میکنم اضافه لفظیه، خوب دقت کنید، در اضافه لفظیه با بعضی از دوستان صحبت میشد، اگر مثلا بگیم زیدون ضارب امرن، زیدون ضارب امرن امسه، این اضافه لفظیه است یا معنویه است؟ دوستانی که جدید کلاس ما اومدن بفرمان. بله؟ این اضافه لفظی است یا معنوی است؟ خیلی ها تردید دارن. زیدون ضارب و امرن غدن یا الانه، این چیه؟ اصلا زیدون ضارب و امرن غدن درسته؟ بله؟ قطعا درسته. امسه اگر بگیم معنوی است، غدن یا الانه بگیم لفظی است، و زیدون زارب و امرن قدن یا الان هم درسته. ظاهرا در ذهن بعضی از دوستان اینه که ما در جایی که شرایط عمل باشه نمیتونیم اضافه کنیم. چرا میتوانیم، اما اضافهش دیگه اضافه معنویه نیست، اضافه لفظی است. و در زیدون زارب و امرن امسه، این اضافه قطعا اضافه معنوی است. اضافه معنوی این نیست که ما وصف را به یه چیزی اضافه کنیم، وصف باید به معمولش اضافه بشه، که حالا اینها رو انشاءالله در باب اضافه مفصل موارد خواهیم شد و عمری باشه انشاءالله اونجا توضیح خواهیم داد. بفرمایید. دوستان اسخای میکنم یه صلواتی بفرستن، من این ضبط رو هم قطع بکنم، برای سوالات چند دقیقه فرصت هست هستم خدمت دوستان.